أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب، از قدما، از متأخرین، بلکه اجماع در باب وضوء فرمودن که مو باید شسته شود نه بشره. اگر بشره رو نشوست وضوش اشکال نداره. مثلا مثل ماها که ریش داریم و بشره رو پوشونده است، همین مقدار که آب بزنیم به صورت و موها شسته بشه نه بشره، وضو درست است. اما در باب غسل عکس ای رو فرمودن باید بشره شسته بشه نمو. قضاول و این که موی سرش مثل زنها خیلی بلنده یا مثل ریش ماها که بلنده، گفتن اگه این ریش شسته نشه طوری نیم، اما بشره باید شسته شده. باطن این مو، پوست این سر، پوست این صورت باید شسته شده، مثلا عکس یک دیگر. و این مسئله پیش ما مسئله مشکلی است که وقت مثلا اجماع و شهرت و امثال اینها خیلی خوب تو رساله ها باید طبق همون شهرت و اجماع و اینا جلو بریم، اما اگر بخوایم بحث طلبگی بکنیم، مسئله مشکلی است و ما دلمون میخواد از شماها استفاده بکنیم، متاسفانه نمیشه. هرچه ترغیب میکنیم نمیشه، هرچه تهدید میکنیم نمیشه، و در این گونه مسائل از شماها مخصوصا جوانها، از فضلای جلسه خیلی باید استفاده بشه. من بعض اوقات که یکی از شما یه چیز ریشه داری میفرمایید، به اندازه ای خوشحال میشم که نمیتونم وصفش رو بکنم و دلمون میخواد در این مسائل مشکل از شما استفاده بکنیم، متاسفانه نمی‌کنیم. من چقدر اصرار کردم رو اون مسئله قبلی که بابا این تناقض در اجماعین رو، این حرفا در مسئله قبل را اینا بررسی کنید، ازتون استفاده کنیم، اما نمیشه. حالا امیدوارم در این مسئله بشه انشاءالله از شما استفاده بکنیم و انصافا مسئله مشکلی است. حالا اون کسانی که گفتند باید بشرش خسته بشه نمون، یه چیز عجیبی هم در میاد، در عرف پیدا میشه. مثلا گیسای خانم بلنده، پشت سرش افتاده، حالا این همین مقدار که پوست سر رو بشوره ولو اون موهای عقب سر اصلا شسته نشه، دن خسرش درسته. حالا این که مثلا یک وجب بیشتر این موها که پشت سرشه شسته نشده، میگن دورینی بشره باید شسته بشه نمو، اما در باب قوست مو باید شسته بشه نه بشره، مگر بشره نمایون باشه. حالا تمسک کردن به یه روایاتی، این روایات رو بررسی کنیم ببینیم دلالت داره یا نه، معارض داره یا نه. روایت 3 و 4 از باب 38 از جنابت، صحیحه قیاس و حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام. این دو تا طلبه امام صادق یه روایت از امام صادق نقل کردن مثل همین، و اون روایت این است که حضرت فرمودن لا تنقضوا المرء شعره اذا اغتسلت من الجنابه، اگر موهاش بلنده لازم نیست با بکنه، حالا کمه یا نیست. اون وقتا اینجور بود که زنها سرشون رو میبافتن و بعضی ها مثلا نیم متر یه چاره که 7-8-10 تا تناب مانند این پشت سرشون بود. اون وقتا اینجور بود، مثل که معلوم میشه زمان امام صادق هم بوده. حضرت فرمودن لازم نیست حالا که جنوب شده درد سر برای خودش درست کنه بره سرش رو باز بکنه و هم به همینجور که وضو بگیره کفایت میکنه. لا تن غزل مرعن شعره ها، یا لا تن غزل مرعن شعره ها به ذرف تسلت من الجنابه. حالا این دلالت داره که لازم نیست این موها را بشوره. خب معمولا در وقتی که آب بریزه رو این موها یه بندی که مثلا 10 تا بند درست کرده که در روایات هم داریم، منم دیدم اون وقتا که اینا بعض اوقات هم با یه ریشمانی یه پارچه مو را با اون پارچه میبستن، اون وقت پشت سرشون هم موها بود که 7-8-10 تا بند بود و هم با پارچه بود. بعض اوقات هم نه، خود مو را میبستن. خب حالا میخواد غسل بکنه، آب میریزه رو این موها و موها رو آب میگیره و تمام میشه. اما فرض کنیم این که وقتی این موها بند باشه باز که بکنه آب بهش برسه، باز که نکنه آب بهش نرسه، دیگه کجا اون اندازه که دلالت داره یه امر عرفی. آقا لازم نیست که این همه، آخه اون وقتا خیلی سخت بود که گیسه رو باز کنه دو دفعه ببافه، خیلی اصلا یه کسی میخواست بیاد ببافه، خودشون معمولا نمیتونستن ببافن. حالا یا میتونستن، بالاخره 1 ساعت طول میکشید این کار. حالا جنوب شده میگن گیسه رو باز کن، امام صادق میگن نه، برای چی باز کنه؟ برای اینکه آب بریز بهش بس میرسه. و اما فرض کردن این روایت رو استدلال بش کردن، اینجور فرض کردن که اگه باز نکنه آب بهش نمیرسه، حضرت فرمودن طوری نیست. از کجا ما این روایت اینجور استفاده بکنیم؟ و اتفاقا خوب میرسه، برای اینکه مو را وقتی که یه مش آب بریزن روش، حسابی همه اون پارچه و مو و همه رو میگیره. و این که فرض کنیم حتما نمیگیره، پس باید باز کنه تا بگیره، و حضرت فرمودن لازم نیست، اینا دیگه از خود درآوری رو روایت میذاریم دیگه. حالا لا اقل احتمال من، وقتی احتمال من شد تمسک به روایت نمیتونه بکنی. جزا گره میزنه، وقتی که یه مش آب میریزه رو گره، حسابی میره تو گره. خب این معلومه دیگه، این دو دو چهاره. و آب بریزیم رو گره نره تو گره، این یه چیز پارچه محکمی میخواد، نه مو. مو را میتابه، یعنی میبافه. اینجور که من دیدم مو را میبافتن، مو را میبافه. حالا یه مش آب میره زروش، آب میره تو گره. خب حالا این یه روایت، ببینیم که به کجا میرسه. مرحوم صاحب حدائق فرموده مشایخ ما، وقت من جمله مشایخ شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه را نقل کرده، در حبل المتین نیست، اما خوب معلوم صاحب حدائق موثق از ایشون نقل کرده، گفته است که همین عرض مرا گفته عدم نقض شرع لا ینافی این که واجب باشد او را بشوری. ملازم با هم نیستن، اما مرحوم صاحب جواهر دیگران قبول نمی کنند، میگه نه، اگه باز نکنه موش بش مو آب بهش نمیرسه. حالا که آب بهش نرسید باید غسل باطل باشد. حضرت فرمودن غسل درسته، معناش اینه که لازم نیست مو را بشوره. باز تمسک، این یک روایت. روایت دوم تمسک کردن به روایت شش از این باب 38 موثقه عماره، عن المرأة تغتسلو وقد انتشت بغرامل ولم تنقض شعرها کم یجزیها من الماء قال مثل الذي يشرب شعره. این رو گفتند دلالت میکنه بر این که لازم است این که مو شسته بشه. حالا دلالت داره برای شستن، برای نشستن. میگید که تختصل و بقید این شتت به فرامل، که عرض کردم این رو من دیدم اون وقتا مثلی که مشهور بوده که گیسا را میبافتن با پارچه میبافتن، البته پارچه اینجوری، پارچه به اندازه همون تنابی اون چیزی که درست میکردن، مو را با اون پارچه یه میبستن به هم، و شاید هم مخواستن برای اینکه آسونتر بشه، آسونتر میشه، برای اینکه مو را بخواییم تنابش بکنیم، مو را بخواییم ببندیم یه قدی مشکله، اما با اون تنابه، با اون پارچه که مثل تنابه، یعنی یه باریکه از پارچه را، یه باریکه از موی بلند را با هم میبستن، گره میکردن و خب درست هم بلد بودن که یه تناب مانندی، وقت نه یکی، 7-8-10 تا تناب مانندی درست بکنن. حالا این سوال میکنه، این زن قصد میکنه و به سر او یعنی موهاشو بسته، با قرامل بسته، یعنی با اون پارچه های باریک، و باز نمیکنه در موقع این. این طوریه حضرت فرگه چقدر آب بریزه؟ حضرت فرمودن که دو برابر، یه امر عرفیش دیگه. خب این روایت اگر بر نفع شیخ بهایی نباشه، بر ضرر شیخ بهایی نیست، حسابی دلالت دارد که مو رو باید بشوره. اونجا که به قرامل نیست و بلند نیست و روی سره، خب همون دوتا مش آب بریزه میرسد. اما اونجا که قرامله و بسته، یه تنهای 4-5 تا نمیدونم تناب مانند شده، این را دو برابر آب بریزه تا آبش برسه. بلکه دلالت میکند برای اینکه باید بشوره. حضرت فرمودن که اگر موها رو سر باشه خب آب زود بهش میرسه، اما موها رو اگر بسته باشه با قرامل یعنی تناب مانند باشه، به این زودی آب بهش نمیرسه، یکی دو برابر آب بریزه تا بهش برسه. کجا روایت دلالت دارد بر اینکه این موها واجب نیست شسته بشه؟ بلکه دلالت میکنه بر اینکه موها لازم شسته بشه. این هم این روایت عکسش از کردم. این روایت اگر دلالت نکنه بر اینکه باید بشوره، لااقل این دوتا روایت نمیتونه ما بگیم که لازم نیست موها شسته بشه. ما اگر بخوایم بگیم لازم نیست موها شسته بشه، باید اینجور باشد که این معمولاً موها خیلی بلنده تا میرسه. الان هم بعضی زنها که موهاشون رو میخوان بلند بذارن، تمام کمر و شونه و همه رو مو گرفته. حالا اون کسی که میگه لازم نیست، باید اینجور بگید که همه مقدار که سر رو شست و اون موهای پشت سر شسته نشد، خوش درسته، کفایت میکنه. و این دوتا روایت نمیتونه چیزی را اثبات بکنه. اگر به عکس اثبات نکنه، اون روایت موثقه عمار اگر به عکس اثبات نکنه و بگید مو باید شسته بشه، همینطور که بشره باید شسته شه، مو باید شسته شه، یه امر عرفی هم هست. یعنی اگر ما تعبد نداشتیم، اگر ما روایت و اجماع نداشتیم، به زن میگفتن غسل کن، این خانم میرفت غسل میکرد، موهای پشت سرش رو غسل نمیداد. یا اگر الان که در روایات دارد کوهانی، اگر کوهانی درست بکنه رو سرش ها و این موها رو آب نکشه، مسلم عرف میگه غسل نکرده. عرف میگه وقتی تو اگه بهت میگن غسل کن، اول سراگردن، سراگردن یعنی مو و بشره و گردن. و اما ما بگیم که عرف میگه بشره و گردن، و اما موها رو سر یا موهای افتاده تا کمر، اینا همش اگه خوش بمونه عمدن نشوره، این خوش کرده عرف میگه نه، که تعبد حسابی میخوایم اون تعبد بگید آری. خب حالا باز استدلال کردند اون مثل شیخ بهایی و اینا گفتن که روایت میگه تمام بدن رو باید شست. روایت 16 از باب 26 از جناب صحیحه بزندی فرمود که افز علی رأسک و سایر بدنک و سایر جسدک، آب بریز رو سرت و ما بقیه جسده. که اگر یادتون بشه اون روایت قلب فرمود که اغسل بدنک من الرأس الی قدمک. حالا اینم دیگه افز علی رأس که و سایر جسده. خب حالا این افز علی رأس که بگیم اگر مورا نشوس این سر و شسته سایر جسد هم شسته، پس لازم نیست این که مو شسته بشه. میشه گفت؟ خیلی مشکلی انسان در باب وضو هم این اشکال بود. حالا میگفتیم اون عرفیت داره، مثل ریشای ما که بلنده، اگر بگن صورتتو بشور و این صورت شوش و آبو نبرد تو بشره، عرف میگه صورت شستشو، الا اینکه بشره پیدا باشه، مون که تنک باشه یا کم باشه، اگر بشره نشوش عرف میگه که صورت نشسته. و اما مثل ریشای ما که بلنده، اگر بگن صورت ده بشور دیگه خواه ناخواه، اگر ظاهر شوش باطن رو نشوز، عرف میگه که کفایت میکنه. سابقا هم در باب وضو همین رو میگفتیم، میگفتیم یه امر عرفیست، اگر ریش تو پرتوب باشه و این نشور بشره را عرفیت داره. اما در قوس میشه گفت سرش پرتوبه، حالا مرد یا زن بگن سر تا بشور این موها را نشوره، بشره را بشوره، بگن سر شسته شو. در باب وضو به عکسه، اینجا خیلی مشکل انسان بگه که این روایت شریفی که میگه افز علی رأسک یعنی علی بشرتک لا علی شعره. و بزرگان فرمودن دیگه، یعنی صاحب جواهر فرمودن، ادعای اجماع کردن، اما این اجماع مدرکی است، دلیلشون همین است که عرض میکنم. باز به عکس شد دیگه، به عکس شد. اگر کسی جرأت داشته باشه میگه، میگه که سرت قوس بده یعنی موها رو، یعنی کار به بشره، اگر توپی باشه مثل سر بعضی زنا یا ریشه ما، خب همون ظاهر رو به شورت باید بکنیم. اما اونا به عکس خب دیگه همهشو میگن دیگه، فرق نمی کنه. حالا موها هم گاهی در روایات اومده شافیه، اون زمان مثل که اینجور بوده، حالا هم شاید باشه. این موهای شاخی یعنی راسی فرق باز کرده، اما به این عنوان که مثلی که بعض اوقات پشت سر، بعض اوقات نه در مقابل دوتا شاخ هست. حالا بگن سرت بشور، این موها رو نشوره، بگید من سرمو شستم، نمیشه دیگه، نمیشه دیگه که اصلا اینا ربطی به سر نداشته باشه، نمیشه دیگه. کدوم یه تعبد حسابی میخواد، کدوم عرف میتونه بگه که این موهای پشت سر یا موهای جلوی سر اگر شافی باشه اینا نشستنش طوری نیست. حالا دلیل میخواد، یه دلیلی بیاریم بگید که این موها لازم نشستنش بشره، ولا اینکه سر حسابی موروش باشه که با تفحص به قول روایات باید آبو برسونه، باید با تفحص مالیدنش موها، مالیدن موها به سر، هی مرتب موها را موش کردن و بس که میخواد موها را بشوره، اینجوری تا آب را برسونه به مخلصا. خب این روایت ها اگر دلالت بر این که لازم نیست نداشته باشه، لااقل نمیتونید استفاده بکنید که بشره منهای شهر یا شستن بشره. این آقا که میفرمان درست میفرمان، اصلا ظهور روایت میگه که فرقی بین وضو و غسل نیست، و اگر سر توپی باشه، ریش توپی باشه و همین مقدار که بشوره، عرف میگه سر شست، عرف میگه صورت شست. مگر این که بشره پیدا باشه، چه سر چه صورت، دیگه باید هر دو باشه تا عرف بگه شوس، صورت شوس، سر را شوس. حالا اون یه مسئله دیگه است که من سابقا یه مسئله خوندیم، مثل ریشایی که تا پرشالشه که مکروهه، که بعضیا ریش تا پرشالشه، آیا اون زوائد و باید شست یا نه؟ ما گفتیم آره، مشهور در میان اصحاب فرمودن نه، اون موها لازم نیست شسته بشه. ولی علا کل حالین اون که ما میخواییم اینه، سر و گردن شسته بشه فرفه، دقت عقلی هم نه، قطع نظر از روایات، قطع نظر از اجماع، عرف به ما میگه که اگر میخوایی سر و گردن شسته بشه، اگر موها کمی مثل بعض خانوم ها یا موهای مردا، اگر کمه خب باید بشره و مو و همه شسته بشه. اگر موها خیلی زیاده باید مو شسته بشه، بشره میخواد شسته بشه میخواد نشه. اما فقه ها چی میگن؟ میگن ولا مو خیلی زیاده در باب وضو لازم نیست بشره شسته بشه، در باب غسل حتما باید بشره شسته بشه، ولا اینکه مو شسته نشه طوری نیست. حالا تمسک چی؟ به این روایاتی که عرض کردم. حالا بازم روایت بخونیم. روایات همین باب 38 نظیرش، این روایت 1 و 2 که میخوام بخونم نظیرش در این باب 38 زیاده. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر روایت با حدثنی سلمه خادم رسول الله قالت كانت اشعار نساء النبي قرون رؤوسهن یا قرون رؤوسهن یا قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، مثل همون شاخی که ایشون میگن اینجوری بوده، به جای اینکه موها را ببافن پشت سر بندازن موها را میبافتن در مقابل صورت. و کانت یکفیهن من الماء شیء، اینا چون که بافته بودند اینها همین یه مقدار آب کفایت میکنند. فاما النساء الان فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء، اما حالی که موها پشت سره اینها سزاواره که بیشتر آب بریزن. حالا این چه دلالت بر بحث ما داره؟ اگر به عکس نباشد، این که زمان پیغمبر اکرم چون بشره نمایون بوده کم آب برفتن، یعنی موها رو نمی شستن، و حالا چون که رو سرس و پشت سرس و اینا یه مقدار بیشتر آب بریزن، مبالغه بکنن در آب ریختن، یعنی موها رو نشورن. اون که دلالت داره بشره رو بشور، اما بشره رو بشور یعنی مو رو نشور، کجا این روایت داره؟ خب بشره باشه، داره بشره لازم باشه. مو فعلا رو مو داریم حرف میزنیم که میگن مو باید شسته نشه. بعد هم این کلمه ینبغی رو چه کارش بکنیم؟ بگیم که ینبغی در اینجا استعمال شده برای وجوب. معلا کل حاله اگرم بگید بشر لازم شسته بشه، اما اونجا که مثل در باب وضو هم گفتیم، فقها هم فرمودن اگر بشر نمایون باشه موروی او کم باشه بشره باید شسته بشه، موها هم باید شسته بشه. در باب وضو اینجا گفتیم، خب اینجا هم اینو بگیم بشره باید شسته بشه، موها هم باید شسته بشه. و اما اینکه موها باید شسته بشه، بشره باید شسته بشه، موها نه، روایت دلالت نداره دیگه. برای اینکه زمان پیغمبر اکرم رو سرشون نمایون بود، موها کم بود، شاخی بود. و اما حالی که اینجورا نیست مبالغه کنن در شستن، یعنی بشر را بشورن، موها را بشورن، برای اینکه بشر از اونجایش تا عرف میگه باید شسته بشه. اینم این روایت رو حالا تبعیت دیگه نمیدونم یعنی چی. اما حالا از اون طرف که روایاتی هست، این روایات رو امروز بخونم ببینید که این روایت ها چه دلالت داره. روایت دو و سه از باب 46 از ابواب وضوء، اینها اینجور میگن کل ما احاط به الشعر فلیس للعباده ان یغسلوا، همین ریش توپی ها لازم نیست که زیر او شسته بشه. خب در باب غسل هم همین ندارد که وضوع، ولی اینکه میگه که کل ما احاط به الشعر فلیس للعباده ان یغسلوا، یعنی بشره لازم نیست، مو لازمه. در باب وضوع هم تمسک کردید به همین روایت ها و گفتید که اگر توپی باشه صورت و همین مقدار که صورت آب ریختی دو مشت مشت دیگه صورت شسته میشه، کفایت میکنه، ولو این که تفحص نکرده باشی آب و به دیر مو برسونیم. کل ما احاط به الشعر فلیس للعباده ان یغسلوا، فقها ها تمسک کردن به این روایت ها الا اینکه اختصاصش دادن به باب وضوع. چرا؟ در غسل اگر فردش بیشتر نباشه کمتر نیست. همین الان مردا زنا اینا موهاشون بلنده، بشره پیدا نیست، لذا بعضی از فقها ها راجع به محس سر میگن باید که آبو به بشره برسونه و باید حق باز کنه، نمیدونم باید موها را قبل از اون که وضو میگیره این طرف و اون طرف کنه. خب کل ما احاط به الشعر دیگه لازم نیست این که زیر او مسح بشه یا زیر او غسل داده بشه، و اما اختصاصش بدیم به باب غسل نه به باب وضو نه غسل، ظاهرا دلالتی نداره. بنابراین تا اینجا بحث اینجور شد، یه روایتی که دلالت بکنن بر این که مو لازم نیست شسته بشه در باب غسل، چنانچه بشره لازم نیست شسته بشه در باب وضوع، پیدا نکردیم. امیدوارم مرد فقه در جلسه پیدا بشه، یه روایتی پیدا بکنه که بگه مو لازم نیست شسته بشه و همین مقدار که بشره شسته بشه کفایت میکنه، ولی این که متنابه هم باشه. گفتم این موهای بعضی از خانوم ها رفته تا کمرشون، همین مقدار که دو سه تا موش آب بریزه روی سرش همین مقدار کفایت میکنه و اون موها رو نشوره طوری. امیدواریم ازتون استفاده کنیم فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.